أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ششمین فصل از فصول مربوط به کتاب بی، احکام، طرح احکام خیار بود که آیا خیار حق است یا حکم، اگر حق است قابل انتقال است یا نه، اگر قابل انتقال است شرایط انتقالش چیست، مسائل جهاتی که مربوط به حق بودن خیار است. روشن شد که خیار حق است نه حکم، به دلیل اثبات پذیری و به دلایل دیگر، و ثابت شد که فعل جمله قابل انتقال هست، اما ضابطه انتقالش رو باید مشخص کرد که در کجا منتقل می شود، کجا منتقل نمی شود. برخی از امور هم که به حسب ظاهر حق تلقی می شود، ولی اگر معیار حق این باشد که اثبات پذیرن، حق بودن اونها دشوار است. مرحوم آقای دائنی رضوان الله علیه درباره حق الولایه و حق تصدی پدر نسبت به اولاد غیر بالغ و مانند آن میگد که اگر حق آن است که اسقاط پذیر است، اینا که اسقاط پذیر نیستن، هرگز والی نمیتواند حق الولایه را اسقاط کند، پدر نمیتواند حق الابوه را اسقاط کند. پس معلوم میشود که بعضی از حقوق قابل اسقاط هم نیستن. شما ملاک حق بودن را این قرار دادید که قابل اسقاط هم، در حالی که اینا قابل اسقاط نیستن. مروای نایلی رضوان الله علیه میفرماند به اینکه اینها به حسب ظاهر سبقه حق دارن ولی باطنن حکم نه حق. این دو سطری که مروای نایلی ذکر کردن مستلزم یه بحث طولانی است که آیا ولایت حکم است یا حق، پدر حق دارد یا حکم. اگر بر پدر واجب است که این امور را اداره کند، پس او نمیتواند اسقاط کند، پس پدر حق الابوه دارد نه حق الولایه. والی مسلمین حکم الولایه دارد نه حق الولایه. اگر یه فرصت مناسب پیش آمد به خواست خدا و در این زمین بحث بشه، ایشون اصرار دارن به که اینا حکم است، حق نیست، نه اینکه حق است و قابل اسقاط نیست. اگر حق بود قابل اسقاط بود، و اینکه قابل اسقاط نیست معلومه حکم است، منتها ما حق تلقی میکنیم. این یه بحث تازه است، البته ایشون بحثهای تازه کم ندارن، ولی چون فعلا محور اصلی بحث ما نیست از این میگذریم. انشاءالله در یه فرصت مناسبی روشن بشد که آیا حق ولایت والی، این ولایت والی حق است یا حکم، ابوت اب حق است یا حکم. بر تقدیر برای اینکه ضابطه مشخصی داشته باشیم که آیا هر حق قابل خیار هست، قابل انتقال است یا نه، ما باید که معیار نقل و انتقال را ارزیابی کنیم. مستحضرید که اینجا از مسئله فقهی به قاعده فقهی منتقل شدن است، یه دالان انتقالی است. اگر درباره خصوص خیار بحث میکنیم، بحث بی از سوستای معاملات که آیا خیار حق است یا حکم، اگر حق است قابل انتقال است یا نه. اما اگر درباره مطلق حق بحث میکنیم دیگه اختصاص به کتاب بی ندارن. تو اجاره هست، تو مضاربه و مضاربه و مساقات و صلح و امثال ذالک هست، در عقود دیگر هم هست، هر جا حق است آیا با موت با مورث به وارث میرسد یا نه. این دیگه قاعده فقهی است، نه مسئله فقهی. این که ببینید کتاب مکاسب واقعا اگه کسی بر او مسلط بشود، این در معاملات مسلما مجتهد است، برای همین است که خب مرحوم شیخ الان وارد یک مسئله قاعده فقهی شدن، کاری با بابی ندارد که آیا حق قابل انتقال است یا نه. از حق الخیار باب بی گرفته تا حق التحجیر، تا حق الحیازه، تا حقوقی که این شیلاتدارها وقتی این تور رو انداختن حق سید رو دارن، هنوز ماهی نیفتاده. بعد یکیسی مرد، یکی از شرکا مرد، آیا به ورثه ارث میرسد یا نمیرسد؟ این حق ارث میرسد یا نمیرسد؟ تور بعد مار او بود به ورث میرسد، هنوز ماهی نیفتاده و او هم حیازت نکرده، ولی این حق هست که اگر در این ماه تور ماه بیفتد مال اوست، ولی هنوز ماهی نیفتاده، او مرد، بعد از مرگ او ماهی افتاد، این مال کیه؟ خب بنابراین ببینید این اختصاص مسئله بین ندارد، یه قاعده فقهی است. این کاملا مرحوم شیخ از مسئله فقهی به قاعده فقهی منتقل شده و این است که آیا الحق یورث ام لا. یه بحثی به نظری باید به قوانین ارث داشته باشیم، یه بحثی هم به نظر به انهای حقوق داشته باشیم. حق و تعلیف ارث میرسد یا نه؟ حق اکتشاف ارث میرسد یا نه؟ الان یه کسی یه داروسازی داروی بیماری ناشناخته رو کشف کرده است، آیا بعد از مرگ او این حق انحصارا به ورثه او میرسد یا نه؟ صنعتی را کشف کرده است، حفاری را کشف کرده است، حق تألیف دارد، این حق تألیف آیا به ورثه میرسد یا نمیرسد؟ اگر خواستیم بحث کنیم که آیا حق یورث ام لا یورث، یه بحثی درباره خصوص حق باید بشود، یه بحثی هم درباره ادله ارث، تا یه قاعده فقهی سامان بپذیرد که حق بالقول المطلق ارث بپذیر است یا نه. برخی از بزرگان فرمودن به این که حق اگر بخواهد به وارث منتقل بشود سه شرط داره. شرط اول این است که اون ذی حق، اون مستحق مورد حق باشد نه مقدم حق. اگر مقدم حق بود این حق قائم به این مقدم است و یزول به زوال المقدم، دیگه ارث برده نمی شود. این یک شرط. شرط دیگر که در بحث قبل از تعطیلی مطرح شد این بود که این مورث نباید حیثیت تقییدیه برای اون حق باشد. اگر اون حق به این مورث به استناد یک حیثیت تقییدیه رسید، چون مورث از بین می رود اون حیثیت تقییدیه هم از بین می رود، لذا جا برای ارث نمی‌ماند. امر سوم این است که اون حق مقید نباشد، محدود نباشد به زمان حیات ذی حق، نظیر رقبا و عمرا و امثال ذلک، که اگر کسی خانه ای را به زید داد گفت شما بشین مادامی که زنده ای، این حق را اون مالک به این زید داد که مادامی که زنده ای بشین، این خانه را برای تو به عنوان عمره ساخته. چون این حق یزول به موت این شخص، دیگه به وارث نمیرسد. چرا؟ این چراهایی که در این سه امر مطرح است سرشان است که دلیل ارث قاصر است. دلیل ارث میگوید به این که ان ترک خیرن الوصیه، اگر آیه است عنوان ترکه را دارد، اگر روایت است از روی مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که ما ترکه المیتو و الوارثه، پس عنوان ما ترک هم در آیه مطرح است هم در روایت، یعنی یه چیزی باید باشد که این شخص مورث تا آخرین لحظه مالک باشد یک، بعد رها بکند دو تا وارث بگیره سه. اگر چیزی جز ما ترک میت نبود که جا برای ارث نیست. ادله ارث قاصر از آن است که چیزی که میت نگذاشت او ببرد. در این امور سگانه هیچ کدام از این در هیچ امری از این امور سگانه میت چیزی رو نگذاشت. به این وصیت است، این وصیت چون تملیک است تا اندازه ثلث مال اوست، چون به اندازه ثلث مال اوست او مال نه بشینه این حق بشه هر داره. بله چون تا اندازه ثلث، اگر اجاره این به اندازه ثلث هست بیشتر نیست، این حق مسلم اوست، ملک اوست اصلا، چون قبل از ثلث مالی به ورثه نمی رسد. کسی که مرد اول دینش رو خارج میکنن، بعد ثلث میت را باقی رو به وارث ورثه میدن. بله ایشون بسیار خوب، تا این انداز، چون ثلث مال اوست دیگر، این ثلث میتوان بعدم میتواند بگوید که بعد از این خانم فلون فقیر بشینه، فلون رعرهام بشینه الی یوم القیامه، برای اینکه ثلث این نه بیگانه هم همینطور است، به بیگانه هم بتونه بشینه، چون مصالح هست، چون مصالح هست، مصالح حق دارد. این شخص وصیت کننده وصیت کرد که این خانه را فلان شخص بشینه بعد و نوه او الی یوم القیامه، چون ثلث مال اوست دیگر، اینا بشینن، اینها مصالح هم حق نشستن دارند. خب بنابراین یک نظر باید درباره خود مورث بشه، یک نظر درباره قوانین ارث بشه. بعضی از اساتید ما رضوان الله علیهم اجمعین فرمان به این که این تحقیق میدانی کامل نیست. شما برای اینکه حق قابل انتقال است یا نه، حالا از فضای کتاب بی در آمدیم، سخن از خیار و امثال خیار نیست، سخن از الحق است، الحق و یور است املا، چون سخن از حق است که یور است یا املا، همونطوری که شما مستحق را زی حق را در نظر گرفتید، گفتید زی حق نسبت به حق سهالت دارد، یا مقوم است یا حیثیت تقییدی است یا محدود به زمان حیات اوست، یه تحقیق میدانی هم درباره حق باید بکنید که الحق ما هوه، آیا حق همان است که مرحوم آخوند و امثال آخوند رضوان الله علیه فرمودن که حق اضافه بین المستحق و المتعلق، یا حق خودش یه امری است مستقل و موجود خارجی در منتها به وجود اعتباری گرچه قائم به غیر است، نظیر عرض است. ما یک چیزی در خارج داریم عرض، مثل رنگ، مثل طعم، مثل بو، اینها موجودات خارجی هن، عرض هن ولو قائم به جوهر هن. بعضی از امور هن که بین دو طرف هن، نه قائم به ذات، مثل اضافه مثل ابوت. ابوت یک اب در خارج موجود است، ابوت که اضافه است یک چیز وجود خارج جدا ندارد، وگرنه بین اب و بین این ابوت اضافه حاصل می شود. خود اضافه اگر وجود خارجی داشته باشد، باز بین مضاف الیه و این اضافه، اضافه اخرى ایجاد می شود، فید سلسل. این همون ضابطه که جناب شیخ اشراق و دیگران فرمودن کل ما یلزم من فرض وجودهی تکرر نوعه فهو امر اعتباری، یه چیزی که اگر خودش بخواد در خارج موجود بشه تسلسل لازم میاد، پس برمیشه اعتباری است. اضافه در خارج وجود ندارد، اضافه بین مضاف و مضاف الیه هست. اگر ما مبنای مرحوم آخوند پذیرفتیم، گفتیم حق مثل ملکیت است نه مثل ملک، چون اگر ملکیت در خارج وجود داشته باشد تسلسل لازم میاد، زیرا بین این ملکیت که وجود خارجی دارد و بین مالک اضافی است به نام ملکیت. اون ملکیت هم اگر وجود خارجی داشته باشد بین اون ملکیت و مالک اضافی است به نام ملکیت و هاکذا. پس ملکیت یه امر اعتباری است، وجود خارجی ندارد. حق اگر امر اعتباری بود وجود خارجی نداشت، یک ترسیم و حکم دارد. حق اگر وجود خارجی داشت و متعلق بود، یک حکم دیگر. اگر مبنای مرحوم آخوند و همفکرانشون رضوان الله رو پذیرفتیم که حق ملک نیست، ملکیت است، حق اضافه است نه مضاف، در چنین مواردی ما یه ضابطه کلی هم خواهیم داشت. یکی این که هم دلیل ارث بتواند این وارث را به جای مورث بنشاند، یک، و هم دلیل ما ترک بتواند اون متعلق را به وارث منتقل کند، دو. چون اگر حق اضافه شد شما دو حاشیه شو باید داشته باشید، نه یک حاشیه رو. دلیل ارث میگوید وارث به جای مورث هست، این یکی. اما اون طرف اضافه چگونه است؟ اون طرف اضافه را هم به عنوان ما ترک شما باید منتقل بکنید به وارث، که دو طرف اضافه در دست این وارث باشد تا او بتواند این حق را که ملکیت است و امر اعتبار زن ملکیت است و امر اعتبار است مالک بشود. حق یه موجود دست به گردنه، یعنی دستش به دو طرف وابسته است. شما با ادله ارث وارث را به جای مورث نشوندی، بسیار خوب. اما اگر اون متعلق به وارث نرسد که اضافه به اون نمیرسد. حالا به عنوان نمونه اون بزرگوار مثال زد بود به حق التولیه. اگر واقف زید را متولی این وقف کرد، اگر واقف زید را متولی وقف کرد و حق التولیه مال زید است و این زید مرد، وقتی میتوان پسر زید را متولی وقف دانست که هم دلیل ارث بتواند پسر را به جای پدر بنشاند، یک، هم عنوان ما ترک بتواند اون مال را به زید منتقل کند، دو، در حالی که وقف انتقال پذیر نیست. حالا زید، پسر زید به جای زید نشست، اما وقف که به زید منتقل نشد، این اضافه میشه شناور و سرگردان. قبلا این حق و تولیه بین زید و بین وقف بود، دجعل الواقف. الان پسر زید هیچ کار است، این آمده به جای زید. یه وقت است که در وقف نامه است که این تولیت مال زید است، نسلا بعد نسل. خب این دیگه به ارث نیست، این به خود جعل واقف است، این کار به ارث ندارد، این از بحث الحق و یورث خارجه. اما اگر گفت این تولیت این وقت مال زید است و خصوص زید را مطرح کرد، با چه عنوانی شما میتوانید بگید پسر زید متولی وقف است؟ نه، هیچ اختصاص نه. چرا؟ هیچ ارتباطی ندارد با او. اگر چون چه یه وقت است که یه عنوانی است که بر پسر او هم منطبق است که میشه حیثیت تقییدی و مطلب دوم. اما اگر نه، یه کسی که مورد اطمینان متولی بود، واقف بود، واقف او را متولی کرد و از پسرش هم بیخبر است و این زید و نگفت و نسلا بعد است و ظاهرش هم این است که زید متولی است، به چه دلیل بعد از موت زید؟ ید خب ملک است دیگر، این چون ید ملک است ما ترک هست، اون متعلق به زید، به پسر زید منتقل می شود دلیل ارث میگوید پسر به جای پدر است، دو طرف اضافه تعمیده. اما اگر وقف باشد یا تصدی بیمارستان باشد، یک کسی رئیس بیمارستان بود مرد، حالا پسر او بشه رئیس بیمارستان، این حق و ریاسه را او داشت، حق تدبیر این بیمارستان یا مدرسه را او داشت. اما حالا او که او مرد، چون مدرسه که به او منتقل نمیشه، حق هم یه اضافه است بین دو طرف. دلیل ارث میگوید وارث به جای مورث نشسته است. بسیار خوب. اما این اضافه بین مورث است و بین اون شی، اون شی که به ورثه نرسید. اگر کسی مسئولی مدرسه بود، متولی وقف بود، مدیر اداری بود، این عناوین و حقوق با مرگ اینها کاملا از بین می رود. چرا؟ برای اینکه حق اضافه است بین دو طرف. این یک. حد اکثر وارث به جای مورث می نشیند، دو. اما اون مدرسه که جز ماترک نیست، اون موقوفه که جز ماترک نیست، این سه. اون مدرسه و موقوفه و اینها که به پسر نمی رسد، وقتی نرسید اضافه که یک طرفه نخواهد بود، اضافه دو طرف میخواد، به چون طرف دیگر نیست جا برای اضافه نیست. این رو مبنای مرحوم آخوند. اما رو مبنایی که محق است در حقیقت، گرچه بعضی از مشایخ ما رضوان الله علیه فرمایش مرحوم آخوند پذیرفتند، ولی حق اضافه نیست، حق موجودی است اعتباری و در خارج اعتبار، خارج اعتبار محقق است، منتها قائم به غیره. در نوبت‌های قبل هم داشتیم که ممکن است یه چیزی موجود خارجی باشد، به چند واسطه به یک جوهر مرتبط بشود. الان مثلا استقامت و انحنا، این جزء کیفیات مختص به کمیاتن. میگیم این خط مستقیم است یا این خط منحنی است. استقامت در خارج موجود است، انحنا در خارج موجود است، منتها انحنا قائم به خط است که خط عرض است، خط قائم به صد هست که عرض است، صد قائم به حجم است که عرض است، حجم قائم به جسم است که جوهر است. اینا هست. حالا اگه ما جسم داشتیم یا اون ذرات ریز مغناطیسی و اتمی، به هر تقدیر اگر چیزی پاش به جوهر و مستقل برسد، کافی است که وجود خارجی داشته باشد. این حق اکتشاف، این حق تألیف، این حق صنعت، این حق ابتکار، اینا امور موجودن، امور یعنی وجودی ولو متعلق دارن، بنابراین اضافه نیستن، خودشون مضافن. برای انتقال حق مثل انتقال مال، انتقال اشیاء دیگه، بله ما دو چیز لازم داریم، اختصاص مسئله حق ندارد. یکی این که دلیل ارث کافی باشد وارث به جای مورث بشیند، یکی این که اون عنوان ماترک باشد. گاهی ماترک میت هست ولی پسر به جای پدر نمی نشیند، برای اینکه یکی مسلمان است دیگری کافر، یکی قاتل است دیگری مقتول، تنزیلی در کار نیست. اینجا مشکل در ناحیه تنزیل پسر به جای پدر است. گاهی پسر به جای پدر می نشیند ولی او متعلق ماترک نیست، مثل اینکه او متولی موقوفه بود، مدیر یک مدرسه بود، وزیر یک مؤسسه بود، عنوان ماترک نیست. ما در ارث دو حیثیت می طلبیم. مستحضرید که تنزیل یه تعبدیه یا امضای بعضی از امور است، از اون جهت که امضاست با حکم شرع است، تعبد است و نباید لغو باشد. وقتی که شارع مقدس وارث را به جای مورث می نشاند، این تنزیل نباید لغو باشد، باید اثر داشته باشد. اگر چیزی از وارث به مورث نرسد، یعنی جز ماترک نباشد، این تنزیل لغوه. در اینجا پسر به جای پدر نمی نشیند. در مسئله تولیت، در مسئله نظارت، در مسئله وزارت، وکالت، مدیریت، که پدر مدیر یا وزیر یا مسئول یا متولی یا مرکزی بود، دلیل ارث قاصر است. چرا؟ برای اینکه ارث تنزیل است، تنزیل نباید لغو باشد. اینجا وقتی هیچ اثر ندارد چه تنزیلی در کار است؟ چگونه پسر وزیر به جای وزیر می نشیند، پسر وکیل به جای وکیل می نشیند؟ تنزیل لغوه، برای اینکه اون ماترک ندارد. ماترک اگر اون مورث ماترکی داشت، این شخص پسر به جای پدر می نشیند، مالک او خواهد بود. خب این بزرگوارا برای اونجا که حق مقدم است و حق تولیه و حق نظاره و امثال ذالک می سازند. اگر ما مبنای مرحوم آخوند پذیرفتیم، در همه موارد ذی‌حق مقوم است. ما جایی نداریم که ذی‌حق مقوم نباشد. برای اینکه اگر چنانچه اون متعلق به وارث نرسد، این میشه اختصاص به حق تولیه و امثال ذالک ندارد. و وقتی وارث حق از اون حق ارث میبرد که دو حاشیه را بتواند حیازت کند، یکی به وسیله دلیل تنزیل وارث منزله مورث، یکی هم عنوان ماترک. اگر عنوان ماترک صدق نکند، هرگز این حق به او ارث نمیرسد. معمولا اون بزرگان برای جایی که حق مزی حق مقبن باشد، به حق الهزانه مثال میزدند. مادر حق الهزانه دارد، با مرگ مادر این حق الهزانه به فرزندان او ارث نمیرسد. اگر کسی دختر بزرگ و پسر یا پسر بزرگ دارد و یک فرزند کوچیکی هم خدا به او داد و بعد این مادر درگذشت، حق الهزانه ای که مادر داشت با مرگ مادر رخت بر میبندد، چون به عنوان مادر بود. هرگز دختر بزرگ یا پسر بزرگ به جای مادر نمی نشیند که بشه مادر تا حق الهزانه را ارث ببرد. اگر مسئول شد عنوان واجب کفایی و مانند اون، مسئول تربیت و حفظ و نگهداری این کودک خواهد بود، ولی این حق الهزانه مصطلح نیست. در این گونه از موارد حق مقوم رو، مقوم بودن رو، به حق الهزانه مثال می زدن. هذا تمام الکلام فی الامر الاول. این امر اول که با این تحقیق بیان شد درباره نه، اونی که میرسد مال است. چون مال به ورثه میرسد، این حق که اضافه است بین ذی حق و اون مال، این حق هم به ورثه میرسد، مثل ملکیت. اگر در همه جا هست، ولی در همه جا اگر چنانچه اون ماترک برسد، این دیگه مقوم نیست. برای اینکه دلیل تنزیل از یک سو وارث را به جای مورث می نشوند و دلیل ماترک از سوی دیگر این مال را به وارث منتقل بکند. پس دو حاشیه این اضافه محفوظه. حق مثل ملکیت است، ملکیت بین مالک و مملوک است. الان این مملوک به دست فرزند رسید و خودش هم به جای مالک نشست. پس هم مالک داریم، هم مملوک داریم، پس ملکیت داریم، هم ذی حق داریم، هم متعلق داریم، هم حق داریم. بله خب، نه منظور آن است که اگر چنانچه اضافه باشد، الا ولابد با دو طرف تأمین بشه، یه اصل کلی است. خب اما امر ثانی که حیثیت تقییدی است، در امر اول واقف یه شخص معینی را متولی کرده بود، یا مسئول یک کشور شخص معینی را مدیر یا وزیر یک مؤسسه یا وزارتخانه قرار داد. اما در حیثیت تقییدی سخن از شخص معین نیست. کسی مدرسه ای ساخته که این برای درس و استراحت طالبان علوم دینی است، یا خوابگاهی برای دانشجوها ساخته، هم در اولی مسئله طالب علم بودن هم در دومی مسئله دانشجو بودن این حیثیت تقییدی است. اینا حق دارن از حجره استفاده کنن، از خوابگاه استفاده کنن. اگر یکی از اینها رخت بربست، وارث اینها سهمی نمیبرد. چرا؟ برای اینکه استفاده از حجره مال این شخص به ما انه زیدون نبود، به ما انه طالبون بود، طلبه بود. یا استفاده از اون خوابگاه برای اون شخص از اون نظر که اون شخصش زیده است نبود، از اون نظر که دانشجو بود. این حیثیت تقییدی است. اگر پسر طالب علم بود یا دانشجو بود، خب روی همون عنوان بهش میرسد، نه روی ارث. و اگر نبود، نه اون عنوان شاملش میشه نه ارث شاملش میشه، جز ماترک نیست. در این گونه از موارد باز هم همون دو حرف است و در اینجا سخن از ارث نیست، برای اینکه این که به جای دلیل ارث که زید را پسر را به جای پدر می نشاند، اما به جای طالب علم که نمی نشاند، یا به عنوان دانشجو که نمی نشاند، پس تنزیل اثر نداره، چون در ارث پسر به جای پدر می نشینند. اگر پدر طالب علم بود و پسر نبود، تنزیل که نمی آید، حیثیت تقییدی درست کند که. پس دلیل ارث قاصر است، یک. اون وقف نامه هم قاصر است، دو، برای اینکه وقف نامه مال عنوان طالب رو دارد یا عنوان دانشجو رو دارد. این مال این. پس اگر حیثیت تقییدی باشد، در بحث‌های عقلی حیثیت تقییدی به حیثیت تعلیلی برمی‌گردد، ولی در عناوین اعتباری ارجاعش بدون تکلف نیست. اما امر سوم که مسئله مرگ مورث است، اگر یه حق محدود بود به زمان حیات مورث، چرا دیگه؟ نه، غرض آن است که استفاده از این حجره مال این شخص است، به ما انه طالبون رو حیثیتی دارد. این حیثیت حیثیت تعلیلی اگر باشه خارج از ذات است، حیثیت تقییدی اگر باشه دخیلی در موضوعه. چون حیثیت اگر حیثیت تقییدی باشه، نه نه، الان که ما در صدد استظهار نیستیم که آیا حیثیت تقییدی است یا حیثیت تعلیلیه. اگر یه وقتی یک مدرسه رو ساختن برای طالبان یا طلبه‌های علم یا خوابگاهی رو برای دانشجویان ساختن، اگر این کار کردن حیثیت تقییدی است، یعنی این شخص به ما انه طالبون للعلم میتواند در این حجت بله. پس بنابراین اگر چون چه فاقد باشد که کما هو المفروض، از دلیل ارث شاملش نمیشه. اگر واجد باشد، خود همون حرف تولیت شاملش میشه، از باب ارث نیست، کما تقدم مرارن، یعنی مرارن. اگر این چنین شد، پس بنابراین جا برای ارث نیست. اگر این فاقد بود که دلیل، چون دلیل ارث پسر را به جای پدر می نشاند، نه پسر را به جای طالب علم، اگر واجد بود، اون دلیل وقف می گوید که طالبه های علم می توان استفاده کنند. اما امر سوم که محدود بود به زمان حیات این شخص، مثل عمرا و اینها که می گوید تا مادامی که زنده است این سهم را دارد، اما وقتی که مرد دیگه این سهم نداره. این گونه از موارد این جز ماترک نیست. حالا پسر به جای پدر نشسته است، اما ماترک او نیست. این البته در مسئله عمره و اینها شاید مقدار مبهم باشد، اما در مسئله اون جایی که قبل از مرگ حق از بین می رود اونجا شفافتر است. مثلا خیار مجلس گفته البیانه بالخیار ما لم یفتره، یا در خیار حیوان گفتن صاحب الحیوانه بالخیار ثلاث ایام. یک زمینی را، یک خانه ای را اینا معامله کردن و از مجلس معامله تمام شد، از مجلس معامله هم بیرون آمدن، خیار مجلس تمام شد، بعد لحظه بعد اون بایه یا مشتری سکته کرد و مرد. خب قبل از این که بمیرد این حق ساقط شد، این خیار مجلس یا خیار حیوان به ورثه ارث نمیرسد. ما گفتیم به این که خیار حق است و قابل ارث، اما اینجا حقی نمونده که جز ما ترک نیست. حالا در باب بیک خصوص بی بحث نمی کنیم، حق و تهجیر اینطور است، حق و سید اینطور است. در اونجایی که قبلا یک گوشه ای از جنگلی که به دریا رابطه دارد و دریایی که وابسته به جنگل است آب اونجا جمع میشه، این نیزار اونجا ماهی جمع میشد، الان سخصوان از شیلات است و توراندازی است و امثال ذلک. حالا این تور رو انداختن و قبل از این که ماهی در این تور بیفتد این شخص مرد، آیا حق محفوظ است یا نه؟ این چون حق و نسب محفوظ است، بنابراین اگر سید ماهی در اون شبکه افتاد بله مال وارث است. غرض این است که اگر چنونچه نظیر عمره اینها باشه یه مقدار شفاف و روشن نیست که این آیا حقش تمام شد و مرد، یا در حالی که زی حق بود مرد. اگر ما به قید دوم برگرده نظیر حیثیت تقییدیه، بله همون حکم دارد. اما اگر حیثیت تقییدیه نباشه، مال خود زید باشه، آیا زید حقش تمام شد و مرد، یا با مردن تمام شد؟ علی حال ما عنوان ما ترک میخواییم. اگر حقش تمام شده باشه و مرده باشه، آنم ماه قبل الموت یا حین الموت حق تمام شده باشد، دیگه ماترک نیست. ولی اگر هیچ کدام از اینها نباشد ماترک است و ارث میبرد. والحمدلله رب العالمین.